بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثمون رسیده بود به فصل پنجم که راجع به تقابل هست. یعنی ما در بحث‌های پیش غلبه با مباحث وحدت بود، از اینجا به بعد غلبه با مباحث کثرت هست. ایشون در ابتدای این فصل ابتدا فرمودن که هر یک از وحدت و کثرت یک اعراض ذاتیه‌ای داره. اون تو این اعراض ذاتیه گاه مخصوص به هر یک از اینهاست، گاه مشترک بین اینهاست. مشترک‌هاش رو دیروز ما مطرح کردیم، یعنی 4 تا ویژگی مشترک بین وحدت و کثرت مطرح شد. یکی خود وحدته، این وحدت یک ویژگی مشترک بین وحدت و کثرته که توضیح شده دادی. یکیش اشتراکه، خود اشتراک، منظور اشتراک معنویه. اشتراک معنوی مشترک بین وحدت و کثرت، یعنی هم وحدت مشترک معنوی بین اقسام و مصادیقش است، هم کثرت این گونه است. یکیش حلول و اضافه به محله، یعنی وصفن، هر دو وصفن، منظورش اینه که لاهما وصف، هر دو تا وصف هستن، یعنی یک موصوف میخوام. و یکیش اضافه به مقابله. توجه کردید؟ اضافه مثلا کس وحدت اضافه به مقابل داره. این اضافه چه جور اضافه‌ایه؟ نه اضافه، این میخوام این به نحوه آخر رو که دیروز داشتیم معنا کنم. ببینید هر یک از وحدت و کثرت یک اضافه به محل داره، یک اضافه به مقابل داره. اضافه به محلش این از صنف حلول و قیام و این هاست، این نوع ارتباطی که وصف با موصوف داره. البته اینجا دقت هایی داره، چون اینجا عرض تحلیلیه، اینجا معقول ثانیه، باید مواظب باشیم. توجه کردید؟ یه اضافهی به محل داره که وصف محله، یه نسبت و اضافهی با مقابلش داره که این اضافه غیر از اون اضافهی است که با محل داره. اضافه و نسبتی که با مقابل داره، این اضافه و نسبت چیه؟ تقابل. وحدت وقتی مقایسه بشه با کثرت نسبت تقابل داره، چنانچه کثرت اگر مقایسه بشه با وحدت نسبت چی داره؟ تقابل داره. و این نکته هم تذکر دادیم که الان که گفتیم وحدت در مقابل کثرت و کثرت در مقابل وحدت بینشون اضافه و نسبت تقابلی برقراره، این اونی نیستش که در عنوان این فصل آمده، این اونی هستش که در فصل 7 بحث میشه. حالا اختلاف هستش که آیا تقابلی که بین وحدت و کثرت یکی از اقسام 4 گانه تقابله، کدوم یک از اینا هستش، خارج از اینا هستش، یا اصلا تقابل نیست، مثل بیانی که جناب علامه طباطبایی دارن که اصلا اینجا اختلاف تشکیکیه، تقابلی اصلا نیستش. مراد از این تقابلی که اینجا آمده اون منظوره. هنوز ما نرسیدیم به تبیین تقابلی که در عنوان فصل اومده. حالا از اینجا شروع میکنه به بیان عوارض ذاتی خاصه وحدت و کثرت. میگه همچنان که نه، الان فقط میخوادم اون وصف بودن رو برسونه. بله میتونست راحت تر بیان بشه، فقط میخواد بیان وصف بودن که اینا وصف یک محل هستش، چنانچه وحدت وصف محله، کثرت هم وصف محله. اینجوری میخواد بگه. تو اون قسمت بعدی میخواد بگه یک اضافهی به مقابل داره با همین توضیحاتی که عرض کردم. حالا از اینجا شروع میکنه به تبیین عوارض ذاتی اختصاصی هر یک از این وحدت و کثرت. و البته همون عارض ذاتی محل توجه و نیاز رو فقط گوش زد میکنه، نه بقیه عوارض ذاتیه. مثلا در عوارض مشترکه بین وحدت و کثرت چند تا نمونه مثال زد، ولی در عوارض اختصاصی یکی بیشتر مثال نمیزنه. عارض ذاتی اختصاصی وحدت به حسب بحثایی که قبلا داشتیم چیه؟ هویت، هوا، این همانی. این همانی از عوارض ذاتی، بحثای جزئی اینجاست، نیاز نیست ما واردش بشیم، از عوارض ذاتی اختصاصی وحدته. چنانچه از اون طرف از جمله عوارض ذاتی اختصاصی کثرت تقابله. توجه کردید؟ البته ایشون توضیح داده، میگه ما به عنوان عرض ذاتی اختصاصی کثرت وقتی ما تقابل رو مطرح میکنیم مواظب باشید، چون محل بحث ما تقابله، ولی یه بستر اعم داره به نام غیریت. غیریت یعنی این نعانی، چنانچه هویت یعنی این همانی. این همانی و هویت از عوارض ذاتی اختصاصی وحدته، این نعانی و غیریت از عوارض ذاتی قدیمی. و شما کثرت دارید، یعنی این آن نیست. مثلا کثرت با این معنا پیدا میکنه، کثرت با غیریت معنا. حالا در بستر غیریت تقابل شکل میگیره که محل بحث فصل ما هستش. چون این غیریت، ایشون این توضیح رو در لابلای بحث آورده، علامه خیلی شسته و رفته در همون بدایه و نهایه مطرح کرده. این غیریت اگر به حسب ذات باشه، یعنی این دو طرفی که کثرت رو تشکیل میدن ذاتن تارد اون یکی و اونم ذاتن تارد این یکی باشه، اینجا تقابل شه. یعنی غیریت ذاتیه که همون تقابل هسته شکل میگیره. اما اگر این کثرتی که ما الان داریم، مثلا دو طرف این کثرت که حداقل کثرت باشه، اینجور نیستش که تطارد ذاتی داشته باشن، اینجور نیستش که الف ذاتن ب رو طرد بکنه، بلکه الف الان با ب جمع نمیشود به خاطر یک امر غیر ذاتی. اینجا میگیم تقابل نیست، غیریت هست، کثرت هست، ولی تقابل نیستش. تقابل همون غیریت ذاتیه هستش، غیریت ذاتی است. یه بحثی البته اینجا هستش که حالا در عبارت‌های صدر المتعلین که ما می‌خوام اون رو داخل پاورقی ببریم خیلی ضمنی آمده. علامه طباطبایی تو حاشیه صفحه بعد یه اشاره‌ای کرده و اون جالبه، ولی چون اصلا بحث مفصل نشده ما بهش نمی‌پردازیم. و اون اینه که عند دقت شدید معلوم خواهد شد تقابل به معنای غیریت ذاتی فقط در سلب و ایجابه. بقیه اقسام تقابل، یعنی اون سه قسم دیگری که ما داریم، یعنی تزایف، یعنی تضاد، یعنی عدم ملکه، به دلیل ارجاعش به تقابل سلب و ایجابی هستش که با هم دیگه مقابل هستن. البته این بحث خیلی دقیقه، چون اغلب در کتابا بدایه نهایه اینا ما اینا رو جزو تقابل یعنی غیریت ذاتی به حساب آوردیم. حالا میگیم که در تصور تست، چون بحث تناقض مفصل مطرح خواهد شد، برگشت میکنه به این معنا. یعنی مثلا شما الان عرض میکنم، مثلا شما میگید هاذا الشیء ضد هاذا الشیء، تا شما تقابل سلب و ایجابی رو قبول نکنید، یعنی نگید که سلب و ایجاب مقابل هم دیگه هستن، میتونید تطارد این ضد الف رو با ب بپذیرید. اگر شما اون اصل رو نپذیرید، خب میتونه ضد باشه میتونه ضد نباشه، حتما شما اون اصل رو دارید ملاحظه میکنید که اینجا تضاد رو مطرح میکنید. پس بنابراین روح تقابلی که این ضد با ضد دیگر دارد به دلیل نفی اون ضده، یعنی به سلب و ایجاب برمیگرده. بیان خیلی جالبیه، چون نپرداختن خود صدر متعلم که خیلی آرام در متن رفته، علامه تصریح در یک جمله مطرح کرده، ولی در قصد جای پرداختن هست. حالا چندان شد بگیم مثلا خیلی مهم نیست و اینها، ولی در هر صورت اگر این غیریت به ذات باشه میشه تقابل، اگر به ذات نباشه اسمش رو به نحو در واقع رائج و داره چی میگن؟ تخالف. اسمش میگن تخالف. حالا من عبارت میخونم بر نکته ایش عرض میکنم. فکما به اینجا رسیده بودیم، فکما ان من العوارض ذاتی للوحدت الهوهو. تصحیح از سوره حسن زده الهوهوه، ولی مال ما الهو هویت داره، هر دو معنا داره، ولی ایشون که تصحیح میفرماد یعنی نسخه ها، در ترجیح نسخی این استش. فکما ان من العوارض ذاتی للوحده الهوهو، چنانچه از عوارض ذاتی وحدت این همانیه. البته این همانی ما دو تا معنا داریم، در همون فصل قبل اشاره شده، ولی اینجا ایشون تصریح کرده قشنگ شده. ما این همانی و هویت دو تا معنا داریم، بالمعنی العام و بالمعنی الاخص. بالمعنی الاخص همون حمله، که اتحاد دو شی در وجوده. ولی اگر هویت و این همانی مطلق رو در نظر بگیریم، اتحاد دو شی در هر چیزی، در هر معنایی، همین رو داشتیم تو فصل قبل، مثلا در نو، مثلا در جنس، مثلا در کیف، مثلا در کم. ولی اونا حمل نیستا، مثلا اگه دو چیز در نو شریک باشن حمل نمیتونه بگه زید امر است، به دلیل اینکه در انسانیت با هم شریک هستن. توجه کردید؟ حمل به حسب اون چیزی گفته میشه اتحاد در وجود هستش که منشأ شکل گیری چه خواهد بود؟ حمل خواهد بود. دلیلشون این عبارتو به کار میبره. میفرماد
ان من العوارض، چنانچه از عوارض ذاتیه، اینجا منظور عوارض ذاتی اختصاصی، چون عوارض ذاتی اشتراکی رو که 4 تا بود گفت. این الان مثلا ممکنه ما بگیم نظمش که جالب نیست، خیلی قشنگ میتونه شو صرفه بگه، اشکالی نداره. اول ایشون فرمود عوارض اختصاصی خاصه دارن هر یک از وحدت و کثرت، عوارض ذاتی اشتراکی دارن. عوارض ذاتی اشتراکی 4 تا نمونه مطرح شد، 4 نمونه مطرح شد. حالا رفته تو عوارض ذاتی اختصاصی. در عوارض ذاتی اختصاصی برای هر کدوم یکی رو شمرده. حالا تو کثرت ممکنه بگیم تقابل غیریت، مثلا بگیم دو تا شمرده، ولی چون تقابل اخص از غیریت میگم اون یکی. فکما ان من العوارض ذاتی، این عوارض ذاتی اختصاصی برای وحدت، ال هو هو بالمعنى العام، هو هو به معنی العام، مگه هو هو به معنی الاخص چیه؟ هو هوای به معنی رخص میده که حمل درست میکنه و اون اتحاد در وجوده به اثر بحث قبل. و الا اگر اتحاد دو شی در مطلق مسئله معنا مد نظر باشه، این میشه هو هوای مطلق عام. آره میگیم هو هو زید و عمر میگیم، ولی نمیتونیم حمل بکنیم، توجه کردید؟ نمیگیم زید عمر هست، توجه، این نمیگیم به دلیل اتحادشون در نوعشون. مثلا اگه اتحاد در وجود باشه، گفتم اونجا که شرایط فراوانی برای حمل وجود داره که در متن خیلی نیومده. در حاشیه علامه مقدار تفصیل داده، در کلمات از استاد الله جوادی هم در رایق مختوم تفصیل پیدا کرده که مجموعه شرایطی که ما برای بسترسازی حمل میخوایم چه چیزایی هستش. حالا در هر صورت میفرماد بالمعنى العام و هو مطلق الاتحاد والاشتراک فی معنا من المعانی. این کلمه اشتراک الان چند بار میاد، این موجب گرفتاری ما نشه، توجه کردید؟ این هر کدوم در جا خودش یک معنی خاص داره. این اشتراک، یعنی اشتراک در واقع متحد بودن در یک چیز. مطلق اتحاد و اشتراک در معنای از معانی، خواه وجود باشه، نوعیت باشه، جنسیت باشه، نمیدونم کیف باشه، کم باشه، هر چی میخواد باشه. حالا این تمام شد. فمقابله یعرض لمقابله ها، چون اینجا یه استدلالی هم داره میکنه خود به خود ها، این در دل این عبارت استدلال هم نهفته. ببینید کثرت و وحدت مگه تقابل با هم دیگه ندارن؟ بله با هم دیگه تقابل دارن. حالا که هو و هویت شد خاصیت ذاتی وحدت، پس باید مقابل هو و هویت بشه، باید خاصیت ذاتی کثرت که مقابل با وحدت هستش. میفهمید مقابل هو، ضمیر هو برمیگرده به هو و هو، شاید این تایید بکنه، حالا میتونه به اتحاد هم بخوره. بله و مقابل هو، یعنی مقابل هو و هو، مقابل اتحاد و اشتراک، و مقابلش یعرض لمقابله ها، عارض می شود به مقابل وحدت که چی باشه؟ کثرت باشه. خب اون مقابل، اون مقابل اتحاد که عارض می شود به مقابل وحدت که کثرته، اون چیه؟ کل غیری. این مثال منحصره ها، شاید از باب این که خود غیریت انواعی داره مثل تخالف و تقابل اینها به این صف در اومده، ولی چیزی چون مقابل یک چیز بیش از یک چیز نیست، مقابل اتحاد بیش از یک چیز نیست. یا مثال انحصاری بگیم هست، در اصل این کاف ما رو فریب نده. درسته دلیل، نه کثرت به وقتی به وحدت حقیقی برمیگرده، ما از جنبه وحدتش بهش وصف کثرت نمیدیم، از جنبه کثرتش به اون وحدت صفت کثرت میدیم. توجه کردید؟ یعنی همیشه یک تکثر و یک تغایر در یک بستر واحد شکل میگیره، نه از حیث وحدتش. غیریت حتما باید در غیریت ما اگه نباشه باید تو ذهن اعتبار کنیم، مثلا اگه چند نفر هست، مثلا اون بیانی که جناب صدرا داشته، باید تو مثلا بگیم این گروه، یه چیزی تو ذهن باید وحدت اعتبار بکنیم و بعد بقیه رو پیش ببریم. میفرماد که کل غیریت، غیریت این اگه اون رو نویسید هو هو رو، این همانی، اینو نویسید این نعانی، این خاصیت کثرته. یعنی کثرت اصلا یعنی این اون نیست، اون این نیست. خب و من بله، بعد میفرماد و منها التقابل، یواش یواش داریم به بستر فصل خودمون نزدیک میشیم. یعنی از جمله غیریت تقابله، منها زمین به غیریت برمیگرده. بله 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 دقیقاً اینجا ده. بله بله همونجا همونه. بله و منها تقابل، میفرماد از اقسام غیریت تقابلی است که محل بحث ما هستش. چرا گفته از اقسامش؟ چون اقسام دیگری هم داره که حالا یه قسمش که همون بحثش باشه تخالف باشه، که حالا بحث یعنی اونی که صریح و روشن تخالفه. یه چیزی بعدم میگه من میخوام تو پاورقی ببرم، زی قیمت بود ولی این یعنی یه کلمه اش. البته ببین ما این غیریتی که داریم یه وقتی غیریت به حساب شخص و فرد اصطلاح آخر به کار میبریم، میگیم این مثلا این شخص اون شخص دیگریه. توجه کردید؟ اینا هم قابل اجتماع نیستن، نه به حساب تقابل. توجه کردید؟ این چون دو تا شخص وجوده از این جهت هستش، اونا رو اصطلاح آخر به کار میبریم. اگر دو چیز باشه که قابل اجتماع نباشن، نه به خاطر ذاتشون، لذا میتونن اجتماع بکنن به حساب ذات اگه موانع برطرف بشه، اونا رو میگیم چی؟ تخالف. ولی اونایی که غیرت ذاتی قابل اجتماع به هیچ وجه نیستن، اونا رو میگیم چی؟ تقابل. راجع به تقابل هم که اون نکته رو گفتیم، آیا همه اقسام تقابل این ویژگی رو دارن یا در خود اونا هم بازی تراتیبی هست که حالا باید بگیم؟ چون صدر در صفحه بعد که مداخل پاورقی میبریم، ایشون میفرماد که در میان اقسام چهارگانه تقابل، تقابل سلب و ایجابی اشد تقابل هاست. حالا همین توضیحات ایشون باعث شد که علامه تو پاورقی استفاده بفرماد، دیگه اگه اینجور که شما توضیح میدید معناش اینه که اون اقسام سگانه هم تقابل ذات، یعنی غیرت ذاتی ندارن و این موجب تغییر در آرایش برخی از بحث ها خواهد شد. میفرماد که و منها از تقابل المنقسم الى اقسام الاربعه، که تقسیم میشود به اقسام چهارگانه، یعنی تقابل از سلب و ایجاب. رو این عنوان تاکید بکنید، ما معمولا میگیم تقابل چی؟ تناقضی. ولی الان شما میرسیم به تناقض که رسیدیم، این اختلاف و درگیری و اینا از قدیم هم بوده و اینا رو توضیح خواهیم داد. ایشون مرتبط تقابل سلب و ایجابی و ملکه و عدم ملکه و ضدین و متضایفین. معمولا این ملکه و عدم ایشون خیلی خوب اینجا به کار برد. معمولا میگه عدم و ملکه، در اصل ملکه باید بریم و عدم که میبینیم عدم اون ملکه، اینجوری بهتره. و ضدین و متضایفین. از اینجا اما تحصیل من تقابل داخل پاورقی تا آخر صفحه 101، اینا که پاورقی میبریم ما بارها چون قبلا گفتیم دوستان آشنا هستن، اینا که میبریم حالا ما چون هر فصلی رو مطالبش رو 4 درجه 3 الی 4 درجه میکنیم، مطالب درجه 1 و 2 رو میگیم، مطالب درجه 3 و 4 اینا اهدافی داشتیم، اون اول توضیح دادیم که ما برسیم به بحث‌های خیلی مفید و بسیار بسیار عالی. اینا هم خوبه ولی اونا خیلی عالی‌تره که اغلب از دست طلبه‌ها میره. توجه کردید؟ ما به اون بحث‌ها برسیم. در ضمن این کاری نمی‌کنیم که حذف بشه، مثلا در برخی از جاها صورت گرفته این مقدار بی‌اعتمادی حاصل بشه. نه، همینجوری چشم ما هست. اگه پاورقی هم فرضون بردیم، همینجوری چشم ما هست که این رو بردیم پاورقی. ولی بارها تذکر می‌دیم که اینا رو دوستان اولاً فایل‌های موجود رو گوش بدن. اگر نشد شعرهای موجود رو گوش بدن، اگر نشد خودشون مطالعه کنن. توجه کردید؟ این مطالعه کردن چند تا فایده داره. یکی اینکه یواش هی خودمون رو میفهمیم چند مرده حلاج هستیم در فهم عبارتهای صدر و متعلهین. توجه کردید؟ از جمله فواید اینه که قدر درس اینا رو چی بیشتر میدانیم. اینا هم هست داده، مثلا افراد اینجا نشستن مثلا اینا زیاده، اینا بحثش بیو خودت انجام بده. بارها شد یکی سی مثلا افراد خوش خیلی با استعداد بودن، آره یا تو جبر اختیار اشکال گفتم خب طرح تو چیه بگو. توجه کردید؟ گفت باشه من فلان روز میام طرح خودم میگم. شروع کرد به گفتن طرح. همون اول من گفتم که اینجا چیکار میکنی؟ حاجبا شد که اینجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم، اونجا چیکار کنم. توجه کردید؟ یعنی آدم تو نیفته وارد گود نشه، بنده خدا زحمت میکشه این هم مطالب اون ور جمع میکنه، این چیز رو واضحه میخوره، این به اون میخوره، این به اون میخوره، این نمیدونی پدر داره آورده تو اینا رو جمع جور کرده. راجعه کردید؟ حالا این از باب شوخی بوده، شوخی که جدی سن. خب پس ما نگاهمون اینه که این رو فایل گوش بدن، اگر نشد چی؟ اگر نشد شعرهای موجود بخونن، یعنی با شعرها. اگر نشد خودشو مطالعه بکنن. مطالعه همیشه میکنید، اولین بار که برخورد اینا رو دارم میگم بهت، اینا پشت صحنه کار است. اولین بار که برخورد میکنید میگید که واقعا استاد عجب کار میکنم، تازه گفتم اصلا کاری میکنم. ولی دو بار سه بار که خوندید هی خودشو خاضع میکنه نسبت به شما. توجه کردید؟ متن خودشو خاضع میکنه، دو بار سه بار چهار بار با دقت که میکنید یواش میاد حل میشه قشنگ. توجه کردید؟ این سبکی اما خودتون بخونید حواشی که موجود هست نگاه کنید، دست کم فقط خود متن رو به اندازه 10 15 دقیقه بخونید. اگر نمایه میزنید آدرس میگیرید از اینا هم، اگه مطالبی بود که خواستید آدرس بگیرید این کارا رو انجام بدید. همش ما متنایی که میبریم به عنوان پاورقی همین کار میکنیم. خب انشالله بشه، اگه یه وقتی احساس بینیازی از کلاس حاصل بشه و این احساس واقعی باشه، ما که در همون سیر تحصیل اینا که نوجه است که بحث کردیم اینو گفتیم، ما اوائل هم به کتاب احتیاج داریم، هم به استاد احتیاج داریم، هم به مباحثه، به هر سه تا احتیاج داریم. یواش یواش در یک سیری، البته الان طلبه ها زود خودشون رو از این بی نیاز میبینن، زود میگن آقا ما از مباحثه دیگه احتیاج نداریم، ما اول سال اومدم میگم مباحثه دیگه نداریم، توجه کردید؟ ولی این نیست، یه شیبی داره یواش 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 از مباحثه بی نیاز میشه، یه شیبی داره یواش یواش از استاد بی نیاز میشه، یه شیبی هم داره یواش یواش از کتاب بی نیاز میشه. خیلی دیگه تمام شد، صدا گفتیم تمام شد دیگه، از چی بی نیاز میشه دیگه؟ بعد سر آخر به اینجا میزه فقط به خدا نیاز داره. خیلی خوب، این داخل پاورقی رو حالا متنایی که دوستان که چاپای مختلف دارن از این اما تحصیل و معنی تقابل تا اونجایی که میرسه فیستهیل، یعنی یک صفحه تقریبا میشه، یک صفحه خوردی، فیستهیل و معهل اجتماع فی موضوع واحد، تا اینجا به عنوان پاورقی است، تا میرسیم اینجا فتقابل و امتناع و اجتماع، که داره در واقع تبیین محتوای تقابل و مؤلفه های بنیادی شون، یک تعریف اینجا از تقابل ارائه کرده و بعد میاد تک تک مؤلفه‌هاش رو توضیح میده. اجازه بفرمایید من اینا رو یه مقدار با سرعت بیشتری بخونیم و توضیح بدیم. فتقابلو، بله؟ نه، این قسمتی رو که عرض کردم هنوز اینجا نیست، هنوز اینجا نیست. فتقابلو هو امتناع و اجتماع شیئین متخالفین، این رو اصلاح کنید، متخالفین فی موضوع واحد فی زمان واحد من جهت واحده. تقابل حالا که ما گفتیم غیریت از عوارض ذاتی کثرت، یکی از اقسام غیریت تقابله، تقابل هم چهار قسمه، اول بگید اصلا تقابل چیه، یعنی ارتباط برقرار میشه کاملا این بخشی رو که بردیم تو هرج، مشکلی از جهت محتوا اینا پیدا نمیشه. فتقابل، تقابل اینه، تقابل ببین روح اصلی تقابل امتناع اجتماعه، نه امتناع ارتفاع. امتناع ارتفاع اگر در چیزی باشه این شدت تقابله که در تقابل سلب و ایجابی وجود داره، یعنی وقتی تعاند شدید بشه به گونه‌ای میشه که اینا به یک وضعیتی میافتن که نمیتونن با هم باشن ولی نمیتونن هیچ کدوم نباشن. توجه کردین؟ جالبه، تأمل در این نکته خودش جالبه، یعنی تعاند شدید بشه این اتفاق میفته. و البته حالا در بحث‌های مفصل‌تر با توجه کرد، روح امتناع ارتفاع به امتناع اجتماع برمیگرده که این خودش تبعاتی داره، یعنی اونی که تقابلش اصلی امتناع اجتماعه و در جایی هم که امتناع ارتفاع وجود داره به دلیل شدت تعاند، بدین دلیله که اگر شما امتناع اجتماع، امتناع ارتفاع را نپذیرید منجر به پذیرش اجتماع خواهد شد. این خودش میدونی معنیش چیه؟ معناش همون شدت تعانده. شدت تعاند به حدی، اینو باید بشینیم باشیم فکرشو بکنیم تو در بیاد که ویژگیش چیه. شدت تعاند به حدی هستش که میخواد هر دو بره مجبور میشیم هر دو جمع بشن با هم دیگر. توجه، یعنی این است، یعنی تعاندش 180 درجهی خیلی با هم شدید فاز بگونه. بله خودشون تصریح کردن، من تو پاورقی فقط میبرم این رو. فتقابلو و امتناع، ببینید ممیزه اصلی تقابل امتناع اجتماعست. بله در مسئله تقابل سلب و ایجابی امتناع اجتماع اونچنان شدیده که به امتناع ارتفاع هم منجر شده، اینجوری توضیح بدم بهتر شده. فتقابلو و امتناع و اجتماع شیئین، امتناع اجتماع دو شیئ متخالف، این متخالف اصطلاح تخالف نیستا، میخوام بگیم یعنی دو تا شیئ مختلف، دو تا شیئ متغایر، اگه متغایر بود خیلی عالی بود، توجه کردید؟ ولی اینشون متخالفین آورده. فتقابل و امتناع و اجتماع شیئین متخالفین فی موضوع واحد، نمیتونن اجتماع بکنن، این فی موضوع واحد متعلق چیه؟ امتناع اجتماع، این متعلق به اجتماع امتناع سرش در میاد، امتناع اجتماع دو شی در موضوع واحد در زمان واحد. بحث زمان البته حرف داره، تو حاشیه علامه طباطبایی آورده، صدر اینجا نیورده جای دیگه آورده، و اون نیست که خب اگر زمانی باشه امتناع اجتماع، اگر زمانی نباشه اون چیزی در حکم زمانه، توجه کردید؟ فی زمان واحد من جهت واحده، از جهت واحد. حالا تک تک این قیود رو میخواد توضیح بده، 5 تا توضیح داره ایشون.
فخرج به غیر تخالف از تماثل. ایشون میگه من که گفتم متخالف باشن برای این هستش که میخوام متماثل خارج بشه. ببینید متماثل این هم قابل اجتماع نیستن، متماثل این هم قابل اجتماع نیستن، ولی نه اینکه متقابلن. از اقسام همون تخالف حساب میشن که به دلیل عوامل بیرونی نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، نه به دلیل غیریت ذاتیه. توجه کردید؟ به دلیل اینکه نمیتونه در نظام هستی دو تا مثل من جمیل وجود بر نمیتابه، عواملی خارج از این بحثه. حالا در صورت ایشون میفهمد فقط به غیر تخالف و تماثل. چرا گفته توجهش به ایشون متماثل این هم لا یجتمعانه، با هم دیگه جمع نمیشن، ولی فکر نکنید چون لا یجتمعانه پس حتما مثلا تقابل محل بحث ما هستش. یک. دو، و به غیر امتناع الاجتماع فی محل، این که گفتیم ممتنع هستش اجتماعشون در یک محل، چی میخواد خارج بشه؟ التغایر، مرفوع بخونید که فاعل خرجه بشه، التغایر الذی بین البیاض والحراره مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد. تغایری که این کلمه تغایر خوب به کار برده، تغایری که بین بیاض و حرارت هستش، مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد، از چیزایی رو که میشود بیاض و حرارت در یک جا چی بشه؟ جمع بشه، در یک محل قابل اجتماع هست. نه، یه عنوان عام باید بگه، توجه کردی که همون تغایر قشنگ‌تر که گفتم متغایرم بگه، این بهتر استش. بله دیگه، میخواد بگه الان تغایر هم همون میتونه در قالب تخالف باشه، میتونه در قالب تقابل باشه. میگه تغایری که بین حرارت و اینا هستش تقابل نیست، خب تقابل نیست چی هستش؟ تخالف هست. توجه کردید اینجوری. سومی، و دخل به قید وحدت المحل، این که گفتیم محل واحد مطرح کردیم، و دخل به قید وحدت المحل مثل التقابل الذی بین السواد والبیاض مما یمکن اجتماعهما فی الوجود. میفهمون؟ نگاه بکنید، اگه ما گفتیم اجتماعشون در محل واحد محال باشه، مثلا تقابلی که بین سواد و بیاضه، نگاه بکنید سواد و بیاض میتونن در نظام هستی باشن، یه جا سفیده مثلا امامه شیوخ، یه جا سیاهه مثلا امامه چی؟ سادات. مشکلی داره؟ شما اینا متضادن، چجوری در نظام هستی جمع شدن؟ میگیم نه بابا این مشکل نداره، در چون در محل واحد، به اعتبار اینکه در محل واحد نمیتونن جمع بشن، ما اینا رو میگیم متضاد. تضادشون به دلیل عدم اجتماعشون در محل واحده، گرچه در نظام هستی میتونن جمع بشن، فعلا وجود این در نظام هستی. الان اینجا اختلافی نیست. شما چی داری؟ نه اینجا الان محل بحث نیستش این نکته. گرچه بعدها وقتی تو تضاد میریم یه خورده این محل بحث میشه که مثلا فرق بین موضوع و محل چه خواهد بود؟ آیا محل واحد به معنی که در مقابل موضوع هستش هم میتونه باشه؟ به نظر بعضی میتونه بشه. به نظر الان محل مطلقه. میفرماد که و دخل اون قبلی ها چی بوده؟ خرجه بود، اینجا دخله. و دخله به قید وحدت المحل مثل تقابلی که بین سواد و بیاض است. خب سواد، مثلا یه کسی بگه چی گفت سواد و بیاض نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، این همه سواد و بیاض ما میبینیم در نظام هستی جمع شده، میگیم اشکال نداره، بازم سواد و بیاض متضادن به دلیل اینکه در محل واحد نمیتونن اجتماع بکنن. میفرماد که مما یمکن اجتماع ما فی الوجود، فی الوجود در نظام هستی، که سواد الحبشی و بیاض رومی. مثلا میگه اون حبشی سیاهه، سیاه پوسته، اون رومی چیه؟ سفید پوسته. خب اجتماع پیدا کردن در وجود، درست که از این منظر تقابل ندارن، ولی به دلیل اینکه نمیتوانن اجتماع در محل واحد بکنن متقابلند. این در واقع سومین قید. یه قید چهارمی هم داشتیم، بحث وحدت جهت. البته ترتیب رو رعایت نکرد و بحث وحدت زمان جلوتر بود، چون اون بحث داشت اونو عقب انداخت. بحث وحدت جهته. چرا به وحدت جهت؟ به دلیل اینکه داخل بکنه، بله داخل بکنه تقابلی که دو شی دارن گرچه قابل اجتماعن به لحاظ دو جهت مختلف، ولی به لحاظ جهت واحد قابل اجتماع نیستن. نگاه کنیم بیان رو. و به غیر وحدت الجهت مثل، این مثل یعنی دخل مثل، و به غیر وحدت الجهت مثل التقابل الذی بین الابوه والبنوه مما یمکن اجتماعهما فی محل واحد، ولی به اعتبار جهتین تقابلی که بین ابوت و بنوت هستش، از چیزایی که میتونن اجتماع بکنن در محل واحد. مثلا زید از یک جهت پدره، از یک جهت پسره، پسر پدر خودش هست و پدر پسر خودی. درست گفتم؟ خب این جوریه، یه اشکالی هم چیزی نداره، ولی من جهت واحده، یعنی از جهت انتساب او به پدر، هم پدر باشه هم پسر باشه، این قابل اجتماع نیست. پس ابوت و بنوت متقابلن به دلیل اینکه از جهت واحده نمیتونن اجتماع بکنن، گرچه از دو تا جهت مختلف میتونن اجتماع بکنن. یعنی اگر ما ابوت و بنوت رو میگیم متقابلن، به دلیل عدم اجتماعشون من جهت واحده است، ولی از جهت دو تا جهت مختلف میتونن اجتماع کنن. حالا میریم تو قید زمان. ایشون میفرماد دو تا وجه برای وحدت زمان برای طرفین تقابلی مطرح شده. وجه اول رو که انه ایشون میپذیره، وجه دوم رو ایشون رد میکنه. میخونیم توضیح میدم. و غیل و به قید وحدت زمان تقابل المتضاد، یعنی تقابل، یعنی دخل تقابل المتضاد دین، و به حسب قید وحدت زمان که اومد داخل می شود تقابل متضادین المتعاقبین علا موضوع واحد، که پشت سر هم بر موضوع واحد می نشینن، یعنی در دو زمان مختلف. می دونید که این بحث تو تضاد که بیاد مفصل توضیح می دن، بعضی میگن متعاقب، متعاقبین یعنی نمی تونن توارد در موضوع واحد داشته باشن در یک زمان. اگه میخوادم بیاد در یک موضوع واحد باید چی باشه؟ متعاقب، اینه پشت به پشت هم، اول سفیدی بیاد بعد سیاهی بیاد، نمیشه که در یک زمان باشن. و به قید وحدت زمان تقابل المتضادین المتعاقبین الان موضوع واحد المجتمعین فیه فل واقعه و در، الان این متضادین در این موضوع واحد اجتماع دارن؟ میگیم بله، بلاز واقع و در اجتماع دارن. واقع و در یعنی چی؟ یعنی بحث زمان رو خارج بشید، بالاخره این دو شی، این دو تا زد در این موضوع واحد که تعاقب دارن، ده ثانیه این بود ده ثانیه اون بود، به لحاظ واقع و نظام دهر، این نظام از بالا نگاه بکنید، هر دو تا در محل واحد اجتماع کردن، میگیم بله، ولی در زمان واحد نیستا. چون در زمان واحد نیست لذا تقابل دارن با هم دیگر، یعنی چون در زمان واحد نمیتونن اجتماع کنن تقابل دارن، گرچه میتونن اجتماع در یک شی داشته باشن به لحاظ دهر و به آی واقع. از الاجتماع فی افق الواقع و ظرف در لا ینافیت تعاقب زمانی، چون اجتماع در افق واقع و ظرف در منافات ندارد با پشت سر هم آمدن زمانی. یعنی میخواد بگه، این توضیحش توجه بکنید، اونی که متضادین رو میسازه اینی که در زمان واحد نمیتونن در این دوتا باشن، و اتفاقا سفیدی و سیاهی در این محل واحد به لحاظ زمان واحد همینجوری هن، گرچه اجتماع میکنن در همین محل به لحاظ کل واقع، به لحاظ در اجتماع میکنن. غیر وحدت زمان رو آوردیم که شما نگید که خب در این همین یک جا میتونن سفیدی و سیاهی جمع بشن، توجه که غیر وحدت زمان رو آوردیم برای این، بعد بگید که به لحاظ واقع و در قابل اجتماع هن. میگیم نه، غیر وحدت زمان رو میاریم تا این تقابل جدی بشه، بگیم قابل اجتماع نیستن، چون مقوم تقابل همین عدم اجتماعه. میفرماد و بله، و به قید وحدت زمان تقابل المتضادین المتعاقبین علی موضوع واحد المجتمعین فیه فی الواقع و در، از الاجتماع فی افق الواقع و ظرف در لا ینافی التعاقب الزمانی کما ان عدم الاجتماع، میخواد نشون بده که میشه از یک جهت جمع بشن از جهت دیگر جمع نمیشن. مثلا کما ان عدم الاجتماع المکانی لا ینافی الاجتماع به حسب ظرف آخر که زمان و نحو آخر. مثلا اینکه ما میبینیم دو چیز اجتماع مکانی نمیتونن داشته باشن، منافات ندارن که به حسب ظرف دیگری اجتماع داشته باشن، مثل زمان، مثل در، مثل ظروف دیگری رو که ما ملاحظه میکنیم. سماغیل این وجه است که تقریبا گفته شده و مد نظر و مرزی نظر صدر و متعلین هم هستش. تو پاورقی است علامه دهی توضیح آورده که این وحدت زمان البته شرط تقابل هستش اونجایی که بحث زمان مطرح باشه، اما اگر در جایی که بحث زمان مطرح نیست، خب قطعا این شرط هم دیگه مورد ملاحظه نیستش. فما غیله رو میخونه؟ نه، غیله گفته ولی ردش نکرده، ولی این غیله بعدی رو رد میکنه. فما غیله من ان تقیید به وحدت زمان، بعضی گفتن که آقا اصلا غید وحدت زمان بی خوده. من گفتم وچه دیگر نه، اشکال میخواد بگیره. بعضی گفتن که غید وحدت زمان لازم نیست،
چرا؟ به خاطر اینکه اصلا مسئله اجتماعی این در زمان واحد و الا اگه زمان واحد رو یعنی میخواد بگه که تصریح به غیر وحدت زمان لازم نیست، تو دل هویت اجتماع نهفته شده. اصلا اجتماع یعنی در زمان واحد بودن، لذا تصریح به غیر وحدت زمان لازم نیست. میگم این حرف اشتباس دلیل توضیحی که همین تازه دادیم در اون قیله قبلی که توضیح دادیم. چرا؟ به خاطر اینکه اگر شما دقت بکنید میشود اجتماع بشود به حسب یک ظرف دیگری خارج از ظرف زمان. پس شما نگید همین که کلمه اجتماع را آورده در درونش نهفته شده است اجتماع در زمان واحد. فما و آنچه که گفته شده من ان تغییر به وحدت زمان مستدرکان، این که تغییر به وحدت زمان این زائده نیازی بهش وجود نداره، استدراکیه، استدرادیه، از دل کلمات دیگه قابل استخراجه، نیازی به تر نداره. لأن الاجتماع لا یکون الا فی زمان واحد، این غیر صحیحه. این لأن دلیل این غیله، به خاطر اینکه اجتماع اصلا به جز اینکه در زمان واحد باشه نمیشه. میفرماد فما غیله غیر صحیحه و کأن القائل به لم یرتقی فهمه کوهمه من سجن الزمان و هاویت الحدثان. میفرماد گویا که کسی که این حرف رو میزنه فهمش ارتقا پیدا نکرده مثل وهمش، حالا یکم حالا کی بوده و چی بوده و اینا داست، فهمش ارتقا پیدا نکرده مثل وهمش از زندان زمان و ها، یعنی اجتماع رو فقط اجتماع در زمان احساس میکنه. نه، ما ظروفی داریم که غیر از ظرف زمان هستش و در اونجا اجتماع ممکنه، در ظرف زمان ممکن نیستش. پس باید قید وحدت زمان رو بیاریم تا تقابل مشخص بشه. بله؟ ببین ما میخوام بگیم مثلا الان سفیدی و سیاهی به لحاظ ظرف واحد از بالا که نگاه بکنی، الان تو ظرف زمان که بیایی سفیدی تا 10 دقیقه است، 10 دقیقه بعدی چی هستش؟ سیاهی هستش. ولی به لحاظ عالم مفارقات هر دو اجتماع پیدا کردن، هیچ مشکل نداره. در ظرف 10 هر دو تا اجتماعی در همین محل پیدا، همین محل هم سفید هم سیاهه. تو ظرف زمان که میایی میبینی این اینجوری شده، درجه فرق کرده. از بالا که نگاه میکنی این تفاوت وجود نداره. از اینجا از این و این موقع این فصل رو تمام کنیم ما توجه که و انما عدلنا، این مطلب روشن بشه موقع فصل تمام بشه. و انما عدلنا عن تعریف المشهور فی الکتب. من این ساعت نگاه میکنم، ساعت نگاه کردن دو حالت داره. یه وقتی ساعت نگاه میکنم که کی تمام میشه، مثلا فرض کم مطالعه کردم توجه که کی تمام میشه ساعت، توجه کردید؟ اینجور جا اینا چیزیست که دوستان مدیرش یاد بگیرن. مثلا یه حرفه ها اینا اگه ندونه آدم چیزاییست که بعدن دچار مشکل میشه، توجه کردی؟ حالا برخی از نقطه ها هستش در جای خودش باید پیگیری کرد اینا رو، یه کلاسی باید گذاشت برای اون، توجه کرد؟ مثلا به اول من مثلا فرض کنید که یکی چیزی اشکالی میکنه، میگه شما این اشکال براتون روشن نیست جان، میگه ان شاءالله این بعدن، دروغ هم نگفتی چون بعدن بهش میپردازید، بعدن میخوای سر فرصت چیکار کنید بهش بپردازید. یه اشکالی هستش الان چندان براتون واضح نیستش، میگه انشالله ما به این اشکال خواهیم پرداخت، درست هیچ مشکل نداره، توجه کردید؟ اینجوری میگید. یا فرض الان ما این سوال نگاه میکنیم، مثلا که مطالعه کم کرده باشیم، نرسیده باشیم به مطالعهش، چیکار میکنیم؟ میفهمیم که اینجا رو باید کش بدیم، به سوالات باید بها بدیم، توجه کردید؟ این نکته رو ما متوجه میشیم. یه وقت این ساعت نگاه میکنیم برای اینکه انگیزه داریم بیشتر بخونیم، هی میترسیم که میخوام بخونم جلو برم، توجه کردید؟ حالا اغلب نگاه کردن ما از مدل دوم هستان، کم پیش میان. خیلی خوب. از این و اما عدلنا عن تعریف المشهور، از اینجا تا من جهت واحده چند سطر بعد، این داخل پاورقی، یعنی حقا که باید پاورقی باشه، توجه کردید؟ خب میرسیم به این عبارت که شما چطور میگید که شما خب تقابل رو معنا کردید، مؤلفه هاش رو توضیح دادید، چرا میگید تقابل 4 قسمه و چه حصر تقابل در این 4 قسم چیه؟ یه وجه حصر ایشون اینجا میاره و همون رو هم میپذیره. بیان وجه حصر ایشون این استش، میفرمایید شما وقتی دوتا متقابل رو میبینید یا یکی عدم دیگریه، این تعبیر رو همین صدر روش باشه، چون یه وجه حصر دیگری میاره از فخر رازی و نقد میکنه، اعتراض ها میاد و اینا رو همینجاست، عدم دیگریه، اصلا کار ندارید که مثلا حرف نفی توش باشه، اینا کار ندارید، اگه یکی عدم دیگری باشه یا یکی عدم دیگری هست یا یکی عدم دیگری نیست. اگر یکی عدم دیگری باشد، اون وقت این که یکی عدم دیگریه از محلی استش که شأنش اتصاف به اونیست که عدم بهش اضافه میشه. اگر اینجوری باشه میشه عدم و ملکه، این ملکه و عدم ملکه. اما اگر عدم یه چیزی استش از محلی نیستش که شأن اون محل دارا بودن مضاف علیه عدم استش، این میشه چی؟ سلب و ایجابی. اما اگر یکی عدم دیگری نباشه، یا تعقل یکی وابسته است به تعقل دیگری یا تعقل یکی وابسته به تعقل دیگری نیست. اگر اولی باشه تزایف، اگر دومی باشه میشه چی؟ تضاد.
میخونم و تذکراتی میدم. و اما وجه کون تقابل اربعت اقسامین، اما وجه این که تقابل چهار قسم باشه چیه؟ فا اینه، یه فا میخواد، این تصیح داره. فا این المتقابلین اما یکون احدهما عدمن للآخر اولا، یا یکی از متقابلین عدم دیگری است یا نیستش. ول اول که عدم دیگری باشه، ان تو بر فیه نسبته ها، نه به عدم برمیگرده. اگر حساب بشه درش، اعتبار بشه درش نسبت عدم، خوب دقت کنید مطلب راحت عبارت بود باشه بشه، الا قابل لما اضیف الیه العدم، اگر اعتبار بشه و در اون اولی نسبت این عدم به یک محل، به یک چیزی که الا قابلن، به یک محلی که اون محل قابل چیه؟ لما اضیف الیه العدم، قابل اون چیزیست که عدم بهش اضافه شده، مثلا عدم البصر، درسته؟ از محلی که شأنیت بصر رو داره، این شأنیت مضاف الیه عدم رو داره. خب فعدمون و ملکه، اینجا عدم و ملکه هستش. و این لم یعتبر فیه تلک النسبه، اما که این نسبت رعایت نشه، این نسبت یعتبر معتبر نباشه. معتبر نباشه یعنی چی؟ یعنی عدم یک چیز از محلی نیستش که شرط شده باشد در اون محل، شرط شده باشد در اون محل چی؟ که شأنیت مضاف الیه عدم رو داشته باشه. در این صورت سلب و ایجاب مطرح خواهد شد، فسلب و ایجابان. و ثانی، اما اونجایی که یکی عدم دیگری نیستش، و ثانی ان لم یعقل کل منهما الا بالقیاس الاخر، اگر معقول نشه، مفهوم نشه، این معقول یعنی معلوم، مفهوم، مفهوم نشه یکی مگر به دیگری، اینو واضح باشید ها، شرطش اینه. و الا در متضادین هم یکی از راه‌های فهم هر طرف چیه؟ فهم طرف مقابله، ولی منحصر نیست. شما سفیدی رو میخوای بفهمی، فهم سفیدی منحصر به فهم سیاهی نیست، ولی متضایفین اینجور نیستن ها. متضایفین فقط یک راه فهم دارن، با اون نسی که این با او فهم میشه، اونم با این فهم میشه، نگید این دور میشه، نه، معنیش اینه که با هم فهم میشن. توجه که اصلا فهم او جوهرش متوقف بر فهم اوست، اونم همین، یعنی با هم فهم میشن. میفرماد و ثانی ان لم یعقل کل منهما الا بالقیاس الاخر فهما المتضایفان و الا فهما المتضادان، اگر غیر از این باشه هر دوتا متضاد خواهند بود. یه دوتا نکته هستش انشاءالله عرض خواهم کرد، ولی از اینجا و قد یعقل میخوام بهتون نشون بدم که میتونیم تمام بکنیم تا آخر، از و قد یعقل تا آخر فصل به عنوان پاورقی هستش. توجه کردید؟ یکی دوتا نکته هستش عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. میرسیم، همین شرط، این شرط نکردن، همین شرط نکردن، اختلاف است در نظر. بله میشون اجتماع کنن، نه بعضی آدم مثلا وجود به عدمش نمیتونن اجتماع کنن. توجه کردید؟ الله، باید ببینیم چه تقابلی در اونجا راه داره. آیا مثلا در مجردات مثلا تقابل تضایفی راه داره، باید بحث کنیم. آیا تقابل تضادی راه داره، باید بحث کنیم. آیا تقابل سلب و ایجاب قطعا راه داره، چون سلب و ایجاب عامه، در همه جا قلم روش عامه، ولی اونا رو باید بحث کرد. مثلا عدم و ملکی در اونا هست، باید اینا مال گفته بود قرار بگیر. بس شما را نفنه چجور کی؟ بس شما را نفنه، بس شما را نفنه.
یا خواهی ما اینجوری بگیم، بگیم یا این دوتا امر هم زمانی هست، خب قید زمان خودش میاد،
چرا؟
زمانی هست دیگه،
بس دقیقه لحاظ زمان کردید،
لحاظ زمان میکنید. اگر زمانی نیستن که خب هیچی نمیخواد میگه،
اگر زمانی نباشن که هیچ، درسته؟ این قید اصلا لازم نیست،
باشن تو شرطی تو فرقی که شما بخواییم،
نه همون زمانی هم که هستن، بس میگه از کجا نگاش میکنید؟ ما از زمانی خارج نشدیم. همین زمانی هست.
اگه ده زمانی هستن دیگه. ولی نه شیء در اون افقا، شیء در زمانه.
نه چرا؟ در اینجا تو این نقطه‌ای که تو پایین هستش ما داریم از بالا نگاه میکنیم، میگیم اجتماعی در یک شیء کردن. داجه کردیم؟ زمان هم اینجور نیست که همش جمع باشه برای او، هی برق کنه جدا جدا.
چون تقابل اون قسمت مشترک بود مراد شما نفهمید.
این تقابل اونجا این میخواد بگه بیه وحدت یه نسبتی با مقابلش داره. چه نسبتی داره؟ این نسبت تقابلی. این تقابل اون تقابل بنده بنده ما که پایش کثرته نیست.
اگه اینا تقابل ذاتی هم ندونم با هم
چی؟
مقابلش
حالا چی جور تقابل دارم دیدید که در تاریخ یه بحث مفصلی افتاده که مثلا تضادن، تقابلن، تضایفن، چی هن اینا؟ خواهی شما هم شیخ شما بحث کرده
اونایی که بحث کردن لیل اون چهارتا اگه بحث نکردن
بله؟
دست تاریخی زیده که بالاخره یکی
نه نه یکی پنجمی پنجمی گفتن شیخ شما
هم نمیده مفهوم تقابل به معنی خاص میگفت.
آره دیگه گفت نه نه میخواد اینه بگن آیا اصلا تقابل بنام این چارتاست یا خارج از این چارتاست؟ اگه خارج از این چارتا باشه آیا تقابل اصطلاحی تعریف صادقه برشون؟ ببینید معنی چی میخواد که هست در چارتا نیست. توجه کردی؟ یا اینکه نه ارزش خود نیست علامه تقابل دیگه اصلا نه تقابل اینجا
اینجا فقط الان ناظر به یک صفت مشترک. آره آقا جوشون این صفت
تقابلی دارن.